الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مفاد آیه شریفه چهارم سوره طلاق بود و اللائی یئسن من نسائکم ان ول به اصطلاح لائی لم یحضن ان ارتبتم فعدتهن کذا. ان ارتبتم در این میان نقشش چیه و چه معنایی را افاده می کند؟ دو معنا در مجموع در بینه. ان ارتبتم ریبه در حکم باشد یا ریبه در موضوع. حکمش رو نمی دانید یا ریبه اگر در موضوع واقع شد. مشهور فقهای شیعه معنا کردند ریبه در موضوع. فقط مرحوم سید در انتصار مخالفت کرد و با بیان طولانی که تقریبا همه بیانش رو در این موضع به عرض رسوندیم، نه، فرمود این ریبه در حکمه. اگر نمیدانید، ان ارتبتم یعنی اگر شک در حکم دارید. بعدم بیاناتی به دنبالش داشتم. ما به عرض رسوندیم مقام سید مرتضی بالاتر از این هاست که ما در رابطه با فرمایشاتشون سخنی بگیم، ولی خب یه نوع انجام وظیفه است. آیا می شود حرف این بزرگوار را توجیه کرد؟ استبعاداتی بود از این نظر که خلاف ظاهر است، این به معنای نداشتن ندانستن حکم بوده باشد، چون حکم شرعی همیشه مسبوق به ندانستن، اختصاص به این مورد نداره. احکام شرعی جعل جدیده، حتی اونایی که در زمان جاهلیت بوده باید به نوعی از جانب پروردگار جعل بشه و بیان بشه، حالا نحوه بیان مختلف. پس این چه معنا داره نسبت به حکمی که حالا فرض تا به حال بیان نشده و نمیدونن؟ حالا این یه آیه در اینجا بگه حالا اگه نمیدونید حکمش اینه، این خلاف بیان احکامه، یه مقدار خلاف کن متعارف و رائج بیانه. ولذا در قرآن مجید هم هیچ چیه همچین مطلبی سابقه نداره. این همه احکام جدید بیان شده ولی هیچ جا با این قید نیست ان ارتبتم، اگه نمیدونید. بله یه مواردی مسبوق به سوال بوده از طرف یهودی ها و امثال اونها، یسالونه که عن الاهل یسالونه که عن کذا و کذا، یسالونه که عن الکلاله، خب یه مسائل مشکلی سوال شده بود. ولی اینی که اگه نمیدونید، به عبارت دیگر مقتضای طبع بیان هر حکمی در مرحله اول اینه که مستمعین نمیدونن، چون نیست نبوده تا به حال این حکم، چیو بدونن؟ بنابراین خود این که معنای انرتبتم ریب در حکم باشد، این بسیار مستبعد از روش بیان قرآن. بله آقا، همونه دیگه، همونه، شک داری همه احکام هر چیزی. بله، مرحله اولش هم شک هست و ندانستن، شک ناشی از ندانستن. بله، حالا بله، ممکنه خیلی جاها اتفاقا این لازم تر بود، در خیلی جاهای دیگر، در جاهایی که در جاهلیت بود یا در سنن ابی عبدالمطلب بود یا امثال اینها، اونجاها رو باید این تعبیر رو بکنن، اونجا هم میشد شک.
حالا اینجا فرق،
خیلی خوب، نه اصلا چرا هیچ جای دیگه این چور نداریم؟
حالا هم یه جا فرق،
اون خب
خیلی تو فرق، احکام دیگه هم داره، فقط یه دفعه بیان
کنید. وقتی که اینها ببینید، بحث ظواهر قرآن میاد بحث متعارف، حالا یه دفعه یه کلمه رو اصلا غلط استعمال کنه میشه؟ حالا بگو اینجا یه جا غلط استعمال کرده،
غلط
استعمال مثلا میشه؟ محال که نیست،
برای خدا محاله.
نه عمده در حل قضیه مرحوم سید در بیانش یه اشکال کرد بر قول مشهور فقها، و بعد هم یک مؤید ذکر کرد. اتفاقا این دو مطلب خود مرحوم سید با هم متفاوته و مخالف با یک دیگر. خوب حالا دقت کنید دو عبارات سید. اونجا که داشت بیان میکرد، خب این قول طبعا بود که آیه شریفه والتی یئسن من نسائکم شامل این گونه موارد ثلاثه مورد بحث ما میشود یا نه؟ اونجا محکم روش ایستاد، بله، عموم لفظه، والذی یئسن عامون، عام شامل همه این موارد می شود، و این رو خدا بیان کرده در ضمن این آیه. البته اینو در ابتدا اینجور فرمود، اما وقتی که دنباله مطلب و این قلت و قلتش پیش آمد، اونجا والتی یئسنه واللائی یئسنه، اونجا گفت، نگفت ها در اون اول، گفت در اون تیکه اول، اونجا گفت یئسنه و قیدم نیاورد که لم یهزن ولا یهزن مثلها، این قید رو هم نیاورد. ایرو در اونجا فرمود، بعد در ذیل آیه وقتی بیان میکرد، فرمود ولا یجوز ان یکون الارتیاب بانها آیستون او غیر آیسه، نمیتونه شک در موضوع باشه. چرا؟ لأنه تعالی قد قطع فی الآیه علی الیأس من المحیض به قوله تعالی واللائی کذا والمشکوک فی حالها والمرتاب فی انها تهیز او لا تهیز لا تکون آیسه، این مورد شک این که و لایهز نیست، این آیسه نیست. به تعبیر اولشون فرمود این آیه به درد مشهور نمیخوره، اونجا فرمود مشهور در مورد کسی است که آیسه است و مثلها لا تهی است. در صورتی در این آیه نگفته و مثلها لا تهی است. اول ما نقول ان الشرط المذکور فی الآیه لا ينفع اصحابنا لانه غیر مطابق لما یشتریتونه و انما یکون نافعا لهم لو قال تعالی ان کان مثله لا تهیز فی الآیسات و فی اللائی لم یبلغن المحیض اذا کان مثله لا تهیز. اگه اینجور گفته بود خوب بود، اما اینجور که نگفت پس به درد قول مشهور نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی این آیه، این عبارت تطبیق با یا اسات نمی کند، اما در اینجا ارتیاب آیه آیسه هست یا نیست حتما باید بگیم هست، برای اینکه این موضوع قرار داده شده. لأنه تعالی قد قطع فی الآیه علی یأس من المحیض. خدای رو موضوع قرار داده، پس اینا جزء موضوعه. این دو تا عبارت رو بذاریم کنار هم، چی ازش برداشت کنیم؟ بالاخره سوال واللائی یهزن من المعیس من المحیس آیا مربوطه به اون کسی است که و مثلها لا تهیز یا نه عم از اونه؟ صدر میگه عمه، زیل میگه مخصوص به اونه، زیل میگه یأس در اینجا همون یأس اصطلاحی است، صدر میگه نه این یأس اصطلاحی نیست. برای اینکه روشن‌تر لطف کنید، آیس خوب کلمه لغوی است معلومه، اما این در اصطلاح در فقه یه محدودیتی داره. در اصطلاح اینم بهش اضافه شده که و مثلها لا تهیز. یه وقتی ممکنه زنی به یک جهاتی نسبت به خودش یقین داشته باشه که انها لا تهیز به هر حیثی، اما این از نظر فقهی زن یائسه نیست. زن یائسه اون وقتی است که مثل حالات هیز در اون سن نی باشد که امثالش زنهای دیگر هم در اون سن هیز نمی شود. پس بین معنای لغوی با معنای اصطلاحی چیه؟ عموم و خصوص مطلقه. زنی که خودش مأیوس از حیض اگر در سن نیست که امثالش هم لا تهیز، بله این اصطلاحاً هم یائسه است، اما اگر در اون سن نیست اصطلاحاً یائسه نیست. بله میبینید همه فقها حتی در رساله های فارسی هم خب بیان یائسه این قید کنارش آمده. بنابراین این عموم و خصوص من وجه بینش، عموم خصوص مطلقه و کلام مرحوم سید یه جایی اصرار داره روی معنای عام در اون اولی که میخواد بگه این آیه لا یفید الفقها، چون کلام فقها در معنای خاصه، اونجا میگه لا یفید چون به اون معنا نیست. لم یقل خداوند این جمله را، زینش میاد اصرار بر این که اینا بالاخره جزء عموم آیسه است و آیسه شاملشون و اینا چنینه. دقت فرمودید این نکته فکر میکنم فل جمله روشن باشه این عموم و خصوص بین این دو معنا، که البته بعدم حالا جای دیگه هم به دردمون میخوره. و حالا با توجه به این نکته
اگر که منظور سید این باشه که آیس انصراف داره به آیسه، بعد ما در اون سطح که میگه باید یه همچین قیدی باشه به عنوان قرینه صارفه نیاز بهش داشته باشیم، باز این اشکال که شما فرمودید زاهده.
اگر انصراف داره خب همین آیه است دیگه، پس اونجا هم انصراف داره. بگید بله یفید المشهور للانصراف، نفر مودن
برای مشهور فایده نداره.
چرا؟ چرا؟ وقتی که این انصراف درش باشد، پس یعنی ولای یهزنه، یعنی یهزنه اصطلاحی برای مشهورم به درد میخوره.
یهزنه نیست، یعسنه.
یعسنه من المهیز، این یعسنه اگر یعسنه اصطلاحی شد ولو بالانصراف میتونه استدلال مشهور رو هم تمام کنه.
خب مشهور که میخواد عده برای یعسنه ثابت
نه. بله میدونم، میدونم برای قول مشهور، اون وقت میشه انرتبتم، انرتبتمش میخوره به همین قضیه که از یه جهات دیگر. بالاخره شما اشکالتون این بود که به قول مشهور لا یفید برای اینکه این عمه، نه میگید منصرف به اونه، اگر انصراف هست یا عم نیست. با توجه به این نکته میبینیم پس صدر و زید خود کلام مرحوم سیدم یه نوع تحافظ درشه، که اینجا رو خب روی عبارت دقت کنید و تطبیق کنید. حالا چی باید بگیم؟ اولا ارتیاب در حکم بعیدون به اون بیاناتی که عرض کردیم. ثانیا میریم سراغ مفسرین شیعه و روایات خودمون. مرحوم طبرسی در ذیل آیه شریفه اینجور معنا می کند، می فرماید آیه شریفه واللائی یئسن من المحیض فلا تدرون لکبر ارتفع حیضهن لکبر ارتفع حیضهن ام لعارزن. کسی که یعصن من المحیز اما نمیدونه این یعصش، یعصیست در اثر بالا رفتن سن یا برای عوارض دیگر، لکبرن او لعارزن، تردید در موضوع. آیا این شد یأس اصطلاحی لکبرن یا نه یأس غیر اصطلاحی لعارزن، بیماری برش عارض شده؟ به قول امروزی ها یک ویروس ناشناخته ای پیدا شده و امثال این عوارض. یأس رو معنا میکنه یأس لا تدرون رو در موضوع، لا تدرون لکبرن ارتفع حیضهن ام لعارزن. این تعبیر خب مفسرین شیعه. دلیلش هم اینه که در آیه نداره که ولا یحزن مثلهن، از این نظر این قید هم درش نیست در آیه.
شأن خداوند بیان حکم است نه موضوع.
بله نه بیان حکم روی موضوعش، شأن خدا بیان موضوع نیست. میگه اگه بود، نمیگم این هست یا نیست، همه جا شأن خدا میگه الخمر و حرام.
حالا نداری خمر است یعنی
خالا؟ بله نه، ولی الخمرشو یه باید بگه. حالا موضوعی که اینجا قرار داده چی چیه؟ اللهی لم یهزن مطلق اللهی لم یهزن مطلق موضوعه یا و لا یهزن مثلو
کار خود
موضوع رو باید در حکم بیان کنه یا نه؟
خب موضوع درست کن نیست
توجه نمی کنید خودتون اشکالتون رو هجی کنید حکم موضوع درست کن نیست مسلم ولی هر آمری هر مشرعی وقتی میخواد حکمش رو بیان کنه باید موضوعش رو بگه یا نه الخمرو حرام یا المسکرو حرام این دو موضوعه کدومش موضوع میدونم موضوع رو بگه تشخیصش تطبیقش در خارج به دست خود شما اما موضوع رو باید بگه یا نه ها خب همینه دیگه موضوعی که گفته لایهیست یعسنه من المهیز اما نگفته ولا تهیز و مثلها این قید رو نیاورده کنارش
نیاز نبود اصلا
چرا نبود؟ همه بدبختی ها رو این قیده الان چی نیاز نبود؟
خود این زن خود این ها باید برن آزمایش بدن اصلا مال مریضیه یا مال مثلا بالا رفتن
اول اون کلام اون وقتی که آزمایشات نبود وقتی پیدا میشد که 6 ماه گذشته معلوم میشد چی بود اینه؟ بنابراین آیه شریف هم 100 آیه مطلقه واللائی یهزن من المحیز واللائی یهزن من المحیز هرچی این کلمات خودم به هم دیگه مشابهه هرچی من غلط میگم شما بگید درسته به همون معنای درستش معنا کنید ببینیم خب در خود آیه هم نیست بله حقه آیه شریف عامون این عام این آدم یعسنه اینجوری عام خب خیلی وقتا پیدا میشه که نمیدونن سالش چقدره نمیدونن نمیدونن لعار سن یا نه روی سن نشه و خب دیروز عرض کردیم که خب اون زمان ها معمولا سنین افراد معلوم نبود هنوزشم ما در باره بسیاری از بزرگان تاریخ تولد برامون روشن نیست حالا شاید بزرگان تاریخ وفاتشون بالاخره یه حادثه‌ای بوده برای عموم روشن بوده اما تاریخ تولدشون روشن نیست فرقم نمی کنه حالا دختر یا پسر همچنین بنابراین در زنها خیلی پیش میاد که نمیدونن تاریخ تولدشون کیه لکبرن شدن یا اسه به معنای اصطلاحی یا نشدند این زیاد پیش میاد اون وقت حکمش اینه اما در کن نه وقتی نمیدونی این در واقع یک حکم احتیاطی امر مردد بین این و اون بله ثلاثه قرو این خیلی با هم با عبارت آیه میخونه هم با اعتبار این لعارزن تو بعضی از روایات دیگر به یک شکل دیگه بیان شده که اونم معید همین معناست دو معنا نیست کما قد یدعا یا یحتمل نه یه روایت داریم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ان ارتبتم مر ریبه همین سوال کرده امام مستقیما ریبه چیه در اینجا فقال ما زاد علا شهرن فهو ریبتون زنی که یک ماه حیزش عقب افتاده به معنای خیلی وسیعی یه یه ماه ایزش عقب افتاده. فهو ریبتون، چرا ریبتون؟ فقال مازاد علا شهرن فهو ریبتون فلتعتد سلاست اشهر. یه زنی که حالا اینجوری شده، این ریبه است، نمیدونیم بعدش دو مرتبه حیض میشه یا نه، یا به جهت دیگری است، آیا کبر سنه یا نه، هنوز کبر سن نشده، فهو ریبتون، پس سه ماه عده بگیرد. ولتترک الحیض، مرحوم شیخ طوسی در ذیل این روایت، بله، روایت هفت باب چهار عده، ولتترک الحیض یعنی حساب به اصطلاح عده بل سه حیض، دو حیض یا سه طور و امثال ذالک رو بذاره کنار، سه ماه عده بگیره، ولتترک اعتداد به حیض را، چون ریب است. مرحوم شیخ در ذیل این آیه در استبصار و تهذیب فرمودن، مرحوم صاحب وسائل هم بعد از نقل این روایت این مطلب رو از شیخ نقل می کند. الوجه فیه، معنای این روایت چیه؟ چون یه دنباله ای داره، میگه خیلی خوب، اگر دو ماه شد چی؟ امام فرمود همچنین، گفت اگر باز ریبه سه ماه شد، امام فرمود ریبه دیگه سه ماه نمیشه، بعدم بیانی میکنه روش که عرض میکنه. شیخ با توجه به ذیل این روایت معنا میکنه، ان تأخر الدم عن عادتها اقل من الشهر، فرض اول گذشته از عادتش ولی هنوز یه ماه نشده، فلیس للریبت الحمل، بعد هیچ شد، یه ماه گذشت، کمتر از یک ماه گذشت و هیچ شد، نه، این مسلم حامله نیست، ازش کشف میشه که حامله نیست، بل ربما کان لعلت، این تأخیر باید از ناحیه یک بیماری باشد، فلتعتد بالاقراء، این زن میتواند بالاقراء عدشو بگیره، فَإِنْ تَأَخَّرَ الدَّمْ شَهْرًا، اما اگر یه ماه گذشت، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَمْلِ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرْ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَمَا، تا خون ندیده سه حیض رو باید بگیره، ثلاثة أشهر باید بگیره. ببینیم اینجا تو این روایت، حالا کاری به این خصوصیاتش نده، معنا میکنه امام ریب رو به چی؟ ریب در موضوع، که نمیدونه این حیضش که عقب افتاده برای خاطر یأسه، برای خاطر سنه، یا برای خاطر حمله، این که حامله شده باشه، یکی از اعراضی هم که یمکن تأخیر بیندازد حیض را چیه؟ حمله. پس دو معنا نیست. اونجا فرمود حالا تعبیر مرحوم طبرسی لعارضن یک عموم، یکی از مصادیقش هم همینه که لحملن باشه تأخیرش، نه از باب کبر سن، نه از باب یائسه اصطلاحی، نتیجه هم بیان مرحوم طبرسی هم این روایت، این که ریب از ناحیه موضوعه، و اونم همین موضوع که آیا به اصطلاح یائسه اصطلاحی شده یا نه به یک جهت خاصی حیض نشده،
احتمال هم
باشه،
باشه.
بله اون تیکه سومش بعد میگه اگر ریب شد دنباله روایت همینه، میگه تسعت اشهر. بله بله. بنابراین در هر حال این آیه شریفه با این احتمالات و مؤیدات، حتی اگر احتمال مرحوم سید هم باقی بماند، دلیل بر مطلب مرحوم سید نمیشه. از جهت احتمال بتر استدلال دیگه، مرحوم سید نمیتونه بهش استدلال بکنه بر خلاف قول مشهور. و همین برای ما در این مسئله و بحث این آیه کافی است. بلا توم عموم ناسه. بله چه آقا؟ بله نه توم این خطاب به مکلفینه، به مؤمنینه، به مسلمان هاست. خطاب عام صدر آیه هم خب همینطور که خوندیم بله قبلش آیات قبل از اول سوره طلاق همین بود که بله آیه اولش خطاب به کل مسلمین حالا این که آیه خب بعد از این بحث در آیه بر میگردیم به بحث در روایات. یه طایفه اول میگفت یائسه، حالا چه یائسه بعد از حیض آخر که یائسه بهش میگیم، چه کسی که کودکی که لم یبلغ حیض. این دوتا روایات گفت به این که بله خب خوبه جعبه مارگریت در آوردی بخون. بله بله خطاب مرد هست. بله روایات دسته اول میگفت اینها این سه دسته غیر مدخول بهاش رو که قبلا جدا کردیم، این دو دسته عده ندارند اصلا. هشت روایت در اون مورد داشتیم، دو تاش صحیحه و موثقه عبدالرحمن ابن حجاج که این دلالت رو داشت، دو تاش روایت جمیل، یکی یا دو تاش روایت حماد، یکی بلا واسطه و یکی مل واسطه. این روایات رو در اونجا داشتیم. در مقابلش روایات دسته دوم گفت نه اینا عده دارند. جمع بین این روایات رو چه باید بکنیم، چگونه جمع کنیم؟ طبعا باید برگردید و روایات رو بازنگری کنید.
حالا خود اون آیات اطلاقات آیه اول همین سوره طلاق و آیه دیگه که سوره بقره که به اطلاقش اتخاذ میکردیم، حالا در این مورد اطلاقات بیان میداده، باز این سه مورد این دو مورد که بحث ما هست.
اون اطلاقات یقید و به همین آیه ببینید بعد از این که حالا با این قرائن بالاخره علا ایحال یه موردی بیان شده که در این مورد میگه سلاست اشهر این چلی، اینها نسبت به اون آیات خاصه. میاردش رو این ثلاثه اشهر. روایات ما میگه نه تو اینا، حالا اینا عمه اونیش یا اسه اصطلاحی هست یا در لم یبلغ، نه این اصلا نداره، عده نداره، اینا با جمع بین اینها حاصل میشه. خود آیات عامه ولی تخصیص آیات کمه. حالا ببینیم جمع بین این روایات چی بشه. بله اینی که باید به جمع این روایات دقت کرد، بله محصلش ممکنه بشه به اسلام مسائل با همون عمومات یا نه مقید اونا بشه. بله معنای لغوی یائسه یعنی کسی که مأیوسه. حالا ببینیم اون روایات رو، حالا ببینیم، همینطوری که نمیشه گفت که بله. خب با توجه به همین ذهنیات و تبادرات و همین هایی که خب آقای مهدی پور میگه، روز اول هم که اولین روایت رو میخوندیم آقای محمدی همونجا میخواست جلورتون بگیره، گفت این منظور فلان جاست، اما به اون که نمیشه اکتفا کرد، همینطور خودمون بگیم منظور اینه. بله وقتی بیاد در مقام جمع بین دو دسته ممکنه مختزل جمع چنین چیزی باشد، ولی باید ملاحظه کنیم هر دو دسته روایات را، ببینیم چگونه، آیا بینشون جمع دلالی هست یا نیست. نگاهمون به این روایات دو گونه میتونه بشه. یه وقتی بگیم بله ما دو دسته روایت داریم، دسته اول 8 تا، دسته دوم 7 تا، ولی تو اینا همشون که صحیح و معتبر و به اصطلاح چنین نبود، روایتش ضعیف بود بعضیا، صحیح معتبرش، حالا صحیح یا موثقش، در روایات اول 3 تاست، در روایات دوم 2 تا، و جمع رو بیاریم به حساب این 2 تا و اون 3 تا، اونای دیگر رو فعلا ازش قطع نظر کنیم. جمع بین روایات معتبرش اگر اینجور نگاه کنیم خب به خدا آسان‌تر میشه کار. یه وقت هم ممکنه بگید نه آقا بالاخره این روایات مجموعاً ولو بعضی ها سندش کامل نیست، اینا دیگه به قرائن اونای دیگه موجب اطمینانه، موجب ظن چنینه چنانه، باید همه اینها رو با هم بهش نگاه کرد. خب اونم یه نوع نگاه میطلبه، هر دوش انجام بدیم چه اشکالی داره به هر دو شکل. اما به شکل اول در روایات دسته اول صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود و موثقه او، بعد مال جمیل مرسله بود، یه صحیحه حماد هم داشتیم، این 3 تا. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج همه اینا در این طایفه اولا در هر دو دسته روایات مفروض، امرأتون لتی لا تهیز، و هو این اعم از اینه که در سن منتهیز باشه یا نباشه. المرأة التي لا تهیز، اعم از اینه که در سن منتهیز باشه یا نباشه. معذرت بخوام برعکس، روایات دسته دوم عامه، مزمره ابی بصیر التي لم تبلغ الحیض ثلاثه اشهر والتي قد قعدت من المحیض ثلاثه اشهر. حالا نه داری میگم میخونیم همه رو ببینیم اونیش که معتبره. حالا اگر برنامه اولینو بگیم در روایات دسته دوم یکی صحیحه ابن سنان فلجاریت التي لم تدرك الحیض قال یطلقها زوجها بالشهور لم تدرك الحیض. این بحث شخص خاص خودشه ولا تهیز و مثلها توش نیامده. و همچنین روایت باز معتبر دیگرش این هنوز حیض نشده.
نه به حیض
نرسیده. نه بله به حیض نرسیده این نه حالا این زن این دختر 15 سالش هم بشه اگه حیض نشده باشه یسته که بگیم لم تدرک الحیض. همچنین صحیحه حلبی که تو این روایات معتبره اونم میگه عدت المرأة التي لا تهیز شخص مرأه اما ولا تهیز و مثلها باز در اینجا نیست. بخلاف روایات دسته اول صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج او از اول میگه قال ابو عبدالله ثلاث یتزوجن علی کل حال التي لم تهز و مثلها لا تهیز. از اول ورده رو خاص یعنی روی یائسه اصطلاحی. تفاوت بین اینها با شرحی که در ضمن آیه شریف دادیم حالا دیگه برامون روشنه. یه یأس شخصی داریم یه نه یأس اصطلاحی که در اصطلاح لا تهیز و مثلها هم زمیمشه. اینجا صحیحه عبدالرحمن حجاج خاص روایات اشهر عام. و همچنین روایت دیگر عبدالرحمن ابن حجاج موثقه عبدالرحمن ابن حجاج هم همچنینه. اونم عبارتش دقیقا شبیه ثلاث یتزوجن علی کل حال التي یئست من المحیض و مثلها لا تهیز. این عبارتی است که جای دیگه هم به دردمون میخوره یادمون رفت بگی وقتی بحث در آیه میکردیم. و حالا اینجا هم میبینیم تو تعبیر خود روایت یئست من المحیض تو تعبیر امام آمده ولی بعد قید میکنه و مثلها لا تهیز. معنای این اینه همونطور که اونجا گفتیم یئست عمه شاهده برای اون مطلب یئست در لسان روایات در لسان قرآن و لایی حالا اون آیه یئسن من المحیض یئسن عمه از این که یائسه اصطلاحی باشد یا نه یائسه شخصی باشد. چیزی که اونجا روش اصرار داشتیم از متن خود این روایت استفاده میشه. حالا میبینیم این دو روایت میاد خصوص یائسه اصطلاحی را میگوید عده ندارد در حالی که اون دو روایت عام بود لا یهزن مثلها نداشت. خب میشه بینشون عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق چه شد؟ جمع بین این دو دسته روایات آسانه. خاص تخصیص میزنه عام را. بله اون روایات میگه کل یائس عام هی به ثلاثه قرو، این روایت میگه نه، اونی که یائس اصطلاحی هست نه این عده ندارد. این جمع بینهما آسونه. صحیح حمادم که باز در این دست روایات صحیح هست، سألت ابا عبدالله عن التي قد یأست من المهیز والتي لا تهیز مثلها، یا التي لا تهیز مثلها، بازم اینجا مقید شده. امام فرمود لیس علیها عده. پس نسبت بین این دو دسته روایات نسبت عام و خاصه و مشکلی در این روایات نیست. اگر ما معتبرات رو مقایسه کنیم، اگر بخوایم حالا نگاه عام بکنیم، بعد از گوش دادن به فرمایش آقای خلیلی انشاءالله شنبه به عرضتون برسیم.